اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
آلودگی هوا در برخی نقاط تهران از مرز اضطرار گذشت. نمایندگان زن مجلس درباره برخی از تأثیرات هدفمندسازی یارانه‌ها ابراز نگرانی کردند. احمد غلامی و علی خدابخش آزاد شدند. درود بر شما. در ساعت 19 هفت غروب به وقت تهران، من کیوان حسینی به شما سلام میکنم از استودیو رادیو فردا در پراگ در روز چهارشنبه 8 دی ماه سال 1389، 29 دسامبر سال 2010 میلادی. با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم از همین حالا تا ساعت 8 شب با کلی خبر و گزارش شنیدنی و البته برنامه شنیدنی مجله اقتصادی رادیو فردا که در نیمه دوم پخش میشه. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با رویا کریمی.
امروز چهارشنبه، آلودگی هوا در برخی از نقاط تهران به مرز هشدار و در برخی دیگر از نقاط شهر هم به حالت اضطرار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منطقه های 16 و 19 شهر تهران در حال حاضر در وضعیت اضطرار آلودگی هوا و بقیه مناطق تهران در وضعیت هشدار هستند. مرکز هماهنگی و اطلاع رسانی آلودگی هوا توصیه کرده است بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کنند. زنان نماینده مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از تأثیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، زنان نماینده مجلس در این نامه اعلام کردند از آنجا که مبلغ مربوط به یارانه خانواده‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خانواده‌هایی که مشمول تعریف خانواده بدسرپرست هستند دچار چالش و مشکل جدی شده و زنان و کودکان در این خانواده‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. فاطمه رهبر، زهره الهیان، طیبه صفایی، اخوان بی‌طرف و فاطمه آجرلو امضا کنندگان این نامه هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، احمد غلامی سردبیر و علی خدابخش سرمایه‌گذار روزنامه شرق امروز چهارشنبه پس از نزدیک به 20 روز بازداشت آزاد شدند. سردبیر و سرمایه‌گذار روزنامه شرق هر یک با تودیع وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان وین بیرون آمدند. کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی، فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌الملل و ریحانه طباطبایی از خبرنگاران روزنامه شرق دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده در محل این روزنامه هستند که از 16 آذر ماه تا به حال همچنان در بازداشت به سر می‌برند. پیشتر دادستان تهران جرم این روزنامه‌نگاران را امنیتی خوانده بود. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در پاسخ به انتقادات روحانیون و اصولگران نسبت به اظهاراتش درباره موسیقی، تأکید کرد آنها که کل موسیقی را مطرود می‌دانند، علم به موسیقی ندارند. رحیم مشایی که در جمع هنرمندان استان البرز سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد موسیقی یک علم دشوار با حساب و کتاب و شامل ساز، نغمه، کلام و ریتم است. آقای مشایی همچنین به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای درباره موسیقی اشاره کرد و افزود تنها موسیقی لهوی است که حرام است، نه کل موسیقی. در روزهای گذشته روحانیون و اصولگرا حملات تندی به رئیس دفتر رئیس جمهور کرده و اظهارات او درباره حرام نبودن موسیقی را دخالت در امور مذهبی دانسته بودند.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از رویا کریمی شنیدیم و اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. هند هم به تحریم ها پیوست. حالا دیگر شرکت های ایرانی با شرکت های هندی هم نمی توانند معامله کنند. این موضوع چه معنایی دارد؟ مگر معاملات ایران و هند چقدر بوده؟ به این سوالات پاسخ می دهیم. ماجرای علیرضا عسگری چیست؟ او معاون وزیر دفاع ایران بوده که گویا 5 سالی است با اسرائیل همکاری می کند. حالا برخی میگویند عسگری خودکشی کرده، ایران موساد را متهم میکند، اسرائیل سکوت کرده. سعی میکنیم از این ماجرا سر در بیاوریم. آیت الله وحید خراسانی گفته اقرار زیر شکنجه بی اعتبار است. این حرف بازتابی گسترده پیدا کرده. چرا؟
علت این که ناگهان این سخن یک فقیه که اصلا تفاوتی با سایر دیگر فقیهان نداره برای ما بسیار جالب توجه میشه به خاطر این هست که نظام جمهوری اسلامی
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر علوم دینی، به این سوال پاسخ خواهد داد. و باز هم اسفندیار رحیم مشایی شد نقل محفل دعواهای خبری، این بار اما با بله با بادا بادا مبارک بادا، دعوا سر حلال و حرام بودن موسیقی است. داستان را برایتان تعریف می‌کنم. به همراه نظرات شما و مجله اقتصادی رادیو فردا در مجله شامگاهی. تازه ترین اطلاعیه بانک مرکزی هند از پیوستن این کشور به جمع کشورهایی خبر می دهد که تحریم اقتصادی ایران را جدی گرفتند و در راستای آن گام بر می دارند. واشنگتن که مدت‌ها بود برای همراه کردن دهلی نو در تحریم تهران تلاش می کرد، از این اقدام هند استقبال کرده و آن را گامی مهم خوانده است. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی از رادیو فردا.
ابتدا روز سه‌شنبه خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در گزارش کوتاهی نوشت که هند برای دور زدن تحریم‌ها راه حلی یافته و به ایران کمک می‌کند. این گزارش اضافه می‌کرد که بانک مرکزی هند در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده که شرکت‌های هندی می‌توانند برای تجارت با ایران از ارزهایی به غیر از دلار و یورو استفاده کنند. تحلیلگران نیز در مصاحبه با بلومبرگ گفتند که این اقدام میتواند به ایران کمک کند. اما این تنها یک روی ماجرا است. بیانیه که بانک مرکزی هند منتشر کرده به صراحت توضیح می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی در قالب این اتحادیه تنها می‌توانند بنابر مقررات آن عمل کنند و این اتحادیه اعضا را موظف می‌کند که همه برداشت‌ها و معاملات را با دلار انجام دهند. اما در بند دوم بیانیه بانک مرکزی هند آمده است که پس از مشاهده مشکلات فراوان در معاملات مرتبط با ایران و بررسی‌های انجام شده تصمیم گرفته شد که مبادلات حساب‌های جاری که شامل مبادلات تجاری با ایران می‌شود تا اطلاع ثانوی با هر ارزی خارج از مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شود. اتحادیه پایاپای آسیایی متشکل از ایران و 8 کشور جنوب شرق آسیا است. معاملاتی که این اتحادیه بر آن نظارت دارد از طریق بانک‌های مرکزی آنها انجام می‌شود. این بدان معناست که در بسیاری مواقع معامله به جای اینکه بین شرکت‌های بزرگ انجام شود یا نامشان مشخص شود، بین بانک‌های دو کشور عضو اتحادیه انجام می‌شود. حال این تصمیم جدید به چه معناست؟ آنطور که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش می‌دهد، مبادلات دلاری داخل اتحادیه پایاپای آسیایی یکی از راه‌های فرار ایران از تحریم‌ها در سال اخیر بوده. این روزنامه می‌نویسد که معاملات ایران در سال 2010 و در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی بیش از 12 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که یک سال قبل از این میزان این معاملات تنها 7.8 میلیارد دلار بوده. و حال با ممنوعیت داد و ستد دلاری برای شرکت‌های هندی در داخل این اتحادیه، مانع دیگر بر سر راه تبادلات بین‌المللی ایران پدید آمده. آمریکا که مدت‌ها در پی این همراهی هند بود، از این تصمیم استقبال کرده. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تصمیم را مهم خوانده و گفته است که این تصمیم به شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که فعالیت در داخل اتحادیه پایاپای آسیایی الزاماً به معنای تایید عمل تهران از سوی جامعه بین‌المللی نیست. حدود یک سال پیش دولت ایران به شرکت‌های داخلی و هندی پیشنهاد کرده بود از اتحادیه پایاپای آسیایی به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنند. هند سالانه حدود 11 میلیارد دلار نفت خام از ایران وارد می‌کند که این رقم ایران را تبدیل به دومین صادرکننده نفت خام به هند پس از عربستان سعودی می‌کند.
هند در راه پیوستن به جمع کشورهایی که ایران را تحریم کردند. گزارش هانا کاویانی را شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ایران از گزارش‌های حاکی از مرگ یکی از مسئولان بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی در اسرائیل ابراز نگرانی کرده است. معاون امور خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران انتشار خبر درگذشت سرتیپ پاسدار علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران در یکی از زندان‌های اسرائیل را نگران کننده دانسته و بار دیگر اسرائیل و ایالات متحده را به روبودن این عضو سابق سپاه پاسداران متهم کرده است. اسرائیل به انتشار این خبر تاکنون واکنشی نشان نداده. جریان از چه قرار است؟ از رضا جمالی بشنویم.
پیدا و پنهانش در اما و اگر قرار دارد. اما دولت ایران مدعی است که او توسط نیروهای امنیتی آمریکا و اسرائیل روبوده شده است. حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، انتشار خبر درگذشت علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع، باعث نگرانی مقامات وزارت خارجه ایران شده و محمد رؤوف شیبانی، معاون خاورمیانه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه، در واکنش به خبر خودکشی علیرضا عسکری گفته است که اسرائیل مسئول جان اوست و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرده تا به روشن شدن وضعیت آقای عسکری کمک کنند. داستان از آنجا آغاز شد که به نوشته چند سایت خبری داخل ایران، روز سه‌شنبه هفته جاری، دو روزنامه اسرائیلی یدئوس آهرونوس و هاآرتس با انتشار خبری به نقل از منابع امنیتی نزدیک به ایهود باراک، وزیر جنگ اسرائیل، اعلام کردند که علیرضا عسکری در زندان آیالون در اسرائیل خودکشی کرده است. چند سایت خبری ایران از جمله شبکه خبری العالم وابسته به دولت ایران نوشت که خبر خودکشی علیرضا عسکری بعد از انتشار به سرعت از روی خروجی دو سایت خبری اسرائیلی برداشته شده است. تاکنون مقامات اسرائیلی به خبر زندانی بودن علیرضا عسکری در این کشور و خودکشی او واکنشی نشان نداده اند. بخش انگلیسی زبان خبرگزاری جمهوری اسلامی هم به نقل از زیبا احمدی، همسر علیرضا عسکری، نوشته است که او از نهادهای مدافع حقوق بشر جهانی خواسته است تا برای روشن شدن وضعیت همسرش تلاش کنند. سرتیب پاسدار علیرضا عسکری معاون وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران است که در آذر ماه 1385 در ترکیه ناپدید شد. پس از آن شایعاتی پیرامون پناهنده شدن او به غرب و دادن اطلاعات سودمندی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مناسبات ایران با گروه‌های پیکارجوی فلسطینی و لبنانی به کشورهای غربی و اسرائیل مطرح شد. اما مقامات جمهوری اسلامی با رد خبر پناهنده شدن آقای عسکری میگویند که او در هنگام بازگشت از دمشق به ترکیه رفته است و در آنجا طی یک عملیات مشترک توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، سیا و اسرائیل موساد روبوده شده و به پایگاه اینجرلیک در ترکیه انتقال یافته بود. در آن زمان گزارش‌هایی نیز انتشار یافت که علیرضا عسکری برای معامله تسلیحاتی به ترکیه رفته بود، اما دولت ایران و خانواده او خبر تجارت اسلحه را توسط او تکذیب کردند. این برای نخستین بار نیست که ایران مدعی روبوده شدن مقامات ارشدش توسط سرویس‌های امنیتی خارجی می‌شود. سال گذشته نیز ایران اعلام کرد که شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور، هنگام سفر زیارتی به عربستان توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکا روبوده شده است. اما آمریکاییان گفتند که شهرام امیری داوطلبانه به آمریکا آمده و چند ماه پیش او با مراجعه به دفتر حفاظت ایران در واشنگتن به ایران بازگشت.
ماجرای علیرضا عسکری، کسی که زمانی معاون وزیر دفاع ایران بود و 5 سالی را گویا در اسرائیل به سر برد. گزارشی بود از رضا جمالی. یک هفته بعد از آنکه روزنامه کیهان از دیدار شماری از مراجع تقلید شیعیان با خانواده زندانیان سیاسی در ایران انتقاد کرد، 3 نفر از این مراجع درباره رفتار با زندانیان و عملکرد حکومت از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال گذشته یادآوری‌هایی کردند. از جمله آیت الله وحید خراسانی اقرار و اعتراف کسی را که در زندان باشد بی‌اعتبار دانسته است. بابک غفوری آذر در گزارشی همین گفته‌های این مرجع تقلید شیعه را بررسی کرده.
وبسایت کلمه گزارش داده که آیت الله وحید خراسانی روز دوشنبه در ضمن مباحث درس خارج فقه خود اعلام کرده است اقرار و اعتراف کسی که در زندان است اعتبار ندارد و اگر قاضی صرفاً به استناد آن قضاوت کند و حکم دهد، آن قاضی از اهلیت و صلاحیت قضاوت ساقط می شود. این مرجع تقلید همچنین گفته که اگر شخصی تهدید شود اقرار او هم اثر ندارد. اظهارات آیت الله وحید خراسانی از این منظر قابل توجه است که این مرجع تقلید شناخته شده شیعه کمتر درباره مسائل سیاسی و قضایی اظهار نظر می کند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، درباره این صحبت‌های جدید آقای وحید خراسانی به رادیو فردا می‌گوید:
آیت الله وحید خراسانی در سلسله مباحث درس خارج فقهشون در جلسه اخیر به 3 نکته فقهی اشاره کردند که هیچ یک از این 3 نکته نه تازه بود، نه مشمول نوآوری‌های فقهی است و نه در واقع تفاوت ویژه‌ای با آراء سایر فقیهان داره. علت این که ناگهان این سخن یک فقیه که اصلا تفاوتی با سایر دیگر فقیهان نداره برای ما بسیار جالب توجه میشه، به خاطر این هست که نظام جمهوری اسلامی علارغم ادعای عمل کردن به شریعت به قدری با مسلمات شرعی در دستگاه قضاییش فاصله گرفته که ما وقتی یک سخن مشهور فقهی رو هم میشنویم به دنبال چرایی و چیستیش میگردیم. من موضع اخیر ایشون رو هم صرفا تکرار یک حکم مسلم فقهی میدونم تا این سخن در واقع به گوش حکومت برسه، نه از باب یک موضع گیری صریح سیاسی، بلکه یاداوری به حکومت درباره این که حکم مسلم فقهی درباره زندان و زندانی و احکام قضا و قاضی وجود داره که جمهوری اسلامی داره اون رو ندیده میگیره.
یک هفته پیش از این اظهارات، روزنامه کیهان در مطلبی از دیدار مراجع تقلید با خانواده‌های زندانیان سیاسی انتقاد کرده و این عمل آنها را به آسیاب دشمن ریختن توصیف کرده بود. آیا اظهارات آقای وحید خراسانی واکنشی به این انتقادات است؟ محمد جواد اکبری:
من بر اساس شناختی که از روش آقای وحید خراسانی دارم، ایشون اعلام نظرهاش رو با سیاست‌های جمهوری اسلامی چه به صورت کنشی و چه به صورت واکنشی تنظیم نکرده و نمی‌کنه و نخواهد کرد. یعنی مرام ایشون کنارگیری از عرصه سیاست هست، بحث ارزش‌داوری هم راجع به این مرام نداریم. ایشون معتقده که فقیهی در جایگاه ایشون مهمترین وظیفه‌اش حفظ حوزه علمیه و استقلال حوزه است و نباید آلوده بشه به عرصه‌های سیاسی. صرفاً اونجا که یک حکم مسلم اسلام تحت خطر قرار میگیره و در معرض خطر قرار میگیره و دستگاه قضای اسلامی داره اسلام رو متهم و مخدوش میکنه، ایشون ممکنه اشارتی بکنه و پیامی بده.
همزمان با اظهارات آیت الله وحید خراسانی، آیت الله یوسف ثانعی از مراجع دیگر تقلید شیعه در قم به وبسایت خبری جماران گفته است که سلول انفرادی، حکم انفرادی طولانی مدت و قطع حقوق زندانیان جواز شرعی ندارد. این مرجع تقلید که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود گفته است هیچ کس حق ندارد حد که حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. در کنار این اظهارات، آیت الله دست غیب نیز در دیدار با خانواده مصطفی تاجزاده به شدت از وضع موجود کشور انتقاد کرده و گفته است هیچ یک از مراجع وضع موجود را تایید و امضا نمی کنند، زیرا به گفته آقای دستغیب خلاف قرآن و سنت و قانون اساسی است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماهای گذشته چند بار به شهر قم سفر کرد و با مراجع تقلید دیدار کرد، اما آقای اکبرین انتقادهای مراجع تقلید منتقد را ادامه رویه پیشینشان می داند و دیدارهای آقای خامنه ای را بی تأثیر ارزیابی می کند.
من اگر بخوام تعریفی بکنم و تبیینی بکنم از رابطه حکومت و حوزه، همون سخنی رو میگم که قبل از دیدار آقای خامنه‌ای با مراجع قم داشتم. یعنی سفر آقای خامنه‌ای کوچکترین تغییری در این نمودار و در این نقشه وضعیت نداده. قبل از انتخابات پاره ای از مراجع ساکت بودن نسبت به حکومت، اقلیت اونها مدافع حکومت بودند و اقلیت دیگری منتقد صریح حکومت. بقیه مراجع اکثریت اونها هستند در واقع ساکت بودند، سکوتی که به اعتراض نزدیکتره تا به رضایت. و عدم دیدار برخی از اونها از جمله آیت الله وحید با آقای خامنه ای هم همین تحلیل رو تایید میکنه. در نتیجه چیزی تغییر نکرده. معترضین گذشته کماکان بعد از سفر آقای خامنه ای هیچ دیدگاهشون عوض نشده، با ایشون دیدار نکردن و همچنان دارن اعتراض میکنن. ساکتین گذشته همچنان ساکتن، مگر اظهار نظرهای فقهی از این دست که مخاطبش مردمن نه حکومت. مدافعان هم مثل آقای نوری همدانی همچنان هر اتفاقی بیفته دفاع میکنن.
مسئولان جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری آن تلاش کردند نشان دهند به نظر مراجع تقلید اهمیت میدهند.
گزارش بابک غفوری آذر رو درباره سخنان تازه آیت الله وحید خراسانی با هم شنیدیم. و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، بگو مگو بر سر حرام و حلال بودن موسیقی را به دور تازه‌ای کشیده است. آقای مشایی که رئیس کمیسیون فرهنگی دولت ایران نیز هست میگوید عده‌ای موسیقی را نمی‌شناسند و گمان می‌کنند که موسیقی تنها بادا بادا مبارک بادا است. علیرضا طاهری از رادیو فردا به همین بگو مگوها بر سر موسیقی در ایران پرداخته.
به اسفندیار رحیم مشایی شب چهارشنبه در دیدار با هنرمندان استان جدید و تأسیس البرز یادآور شد. معتقدم غیر از موسیقی لهوی، موسیقی های حرام دیگری نیز وجود دارد و موسیقی هایی که عزت انسان را بشکند و انسان را پست کند حرام است. آقای مشایی با تأکید افزود: از حرف حق و درست کوتاه نمی آییم و اگر حرف اشتباهی هم زده باشیم آن را اصلاح می کنیم. آقای مشایی با اشاره به فتوای آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم شیرازی که موسیقی لهوی را حرام می دانند و کل موسیقی را حرام ندانستند یادآور شد: 100,000 مرتبه حرف قبلیم را تکرار می کنم. آنهایی که کل موسیقی را مطرود می دانند حتما علم به موسیقی ندارند. این گفته های آقای مشایی واکنشی به انتقادات شماری از روحانیون حکومتی از جمله آیت الله حائری شیرازی نماینده پیشین ولی فقیه در استان فارس از گفته های پیشین آقای مشایی در ستایش از موسیقی نامبتذل است. اکنون آقای مشایی عملاً در پاسخ به همین روحانیون است، البته بی بردن نام آنها، که میگوید تحمیل نظر شخصی به جامعه ظلم است. اینکه تصور برخی افراد از موسیقی بادا بادا مبارک باد است درست نیست. این افراد موسیقی را نمی‌شناسند. موسیقی یک علم دشوار با حساب و کتاب شامل ساز، نغمه، کلام و ریتم است. به گفته آقای مشایی، بوعلی سینا که خود از موسیقی دانان بود وقتی به علم موسیقی رسید گفت که این علم کومند و این مطلب اشاره به دشوار بودن علم موسیقی دارد. مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرد: دینداری با هنرمندی در تناقض نیست. دین ما به گفته آقای مشایی عین هنر و هنر واقعی عین دین و عرفان است. آقای مشایی با تأکید بر اینکه هنر لایه برتر انسان است افزود: من برای حرفهایم استدلال دارم، چرا حرف نزنم؟ آن کسی که به دیگران میگوید حرف نزن در آخر خودش از جامعه طرد می شود. اسفندیار رحیم مشایی همچنین یادآوری کرد: مسابقات قرآن در قسمت های تجوید، صوت و لحن برگزار می شود. لحن همان نغمه است. شما در هر دستگاهی نمی توانید حماسه سازی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین.
با این گفته های تازه اسفندیار رحیم مشایی که مخالفانش میگویند هنوز رسلمی با چوب گزی پیدا نشده تا این روین تن را ناکار کند، چون این برمی آید که موسیقی بدل به معشوقی به نام قدرت شده است و از یک سو روحانیون و از سوی دیگر سیاستمداران بر سر تصاحبان بار دیگر جامعه رزم به تن کردند.
ای رفیق
بله، اسفندیار رحیم مشایی عضو خبرساز دولت آقای احمدی نژاد، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، این بار بر سر حلال و حرام بودن موسیقی حسابی خبرساز شده. گزارش علیرضا طاهری رو شنیدیم. شما که شنونده رادیو فردا هستید، حس میزنم که احتمالاً رابطه عمیقی با دنیای موسیقی داشته باشید، به خاطر اینکه بخش زیادی از برنامه‌های رادیو فردا به موسیقی اختصاص داره و گروه بزرگی از مخاطبان ما و شنوندگان رادیو فردا هم این ترانه‌ها رو میشنوند و ابراز علاقه می‌کنند به موسیقی ایرانی، چه موسیقی پا هیپ‌هاپ چه موسیقی سنتی هم با اقسام موسیقی که از رادیو فردا پخش میشه. برای همین شاید این موضوع حلال و حرام بودن موسیقی که دوباره خبرساز شده براتون جالب باشه. بد نیست که نظرتون رو زنگ بزنید به ما روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا بقیه شنونده های رادیو فردا هم بشنون. الان چند تا از نظرات شما آماده است، اون نظرات رو گوش بکنیم. آخر شماره پیامگیر رادیو فردا هست که میتونید یادداشت کنید.
می‌خواستم در مورد یارانه‌ها بگم. می‌خواستم بگم ما کشاورز هستیم. این آقای احمدی نژاد واقعاً ما کشاورزان رو بدبخت کرده. واقعاً ما رو بدبخت کرده و به خاک سیاه نشونده.
فساد مالی که از همون روز اولی که این حکومت تشکیل شده تو این حکومت بوده و هست و خواهد بود، یک چیز تازگی نداره. از اون رهبر گرفته تا همین شهرداری که تو شهر، همشون دستشون توی کاسه است، همه فساد مالی دارن. خب مردم نمیگن، اون پشت پشتا کاراشونو میکنن، پولا رو میذارن، علش هم حرف از دین و دیانت میزنن.
یا علی برخیز و بنگر این دغل حاکمان چه میکنن به اسم عدالت تو. یا علی برخیز و بنگر این تازه به دوران رسیده های قدرت چه میکنن با عدالت تو، به اسم عدالت تو بر سر مردم خود.
با عرض سلام میخوام به دولت جمهوری اسلامی بگم شما که به ادعای حکومت عدل علی آمدید خدمت کنین به این مردم، آیا واقعا شما حکومت عدل علی را رعایت میکنین یا حکومت یزید و معاویه را؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ممنون از همه شما که با ما تماس گرفتید. صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 7:30 به وقت تهران صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. نوبت رسید به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
بعد از تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی قطر در دوحه، امروز تیم ملی فوتبال ایران با بیشتر بازیکنان ذخیره و در پشت درهای بسته تیم ارتش قطر را 7-0 شکست داد. در این مسابقه کریم انصاری فرد 3 گل، ایمان مبعلی 2 گل و غلامرضا رضایی و محمد غلامی هر کدام 1 گل زدند. علیرضا حقیقی که در نیمه دوم به جای شهاب گردان به زمین رفته بود، یک ضربه پنالتی را مهار کرد. بازی بعدی تیم ملی ایران 12 دی با تیم ملی آنگولا خواهد بود که AFC موافقتش را برای برگزاری این بازی در یکی از ورزشگاه‌های جام ملت‌های آسیا اعلام نکرده، ولی سایت آنگولایی آل آفریقا محل آن را در دبی امارات اعلام کرده است. قطبی در پایان بازی دیشب اظهار امیدواری کرد که تیم او به مانند تیم ملی ژاپن در جام ملت‌های آسیا از ناکامی به موفقیت برسد. AFC می نویسد تیم ملی بعد از شکست از کویت و برزیل در برابر قطر هم نتوانست به پیروزی برسد. به نوشته رسانه‌های داخلی، قطبی در گفتگوی رادیو تلویزیونی اعلام کرد که تیمش از اوایل ماه اکتبر مسابقه نداشته است و بازی با قطر بعد از 3 روز از تشکیل آن رضایت بخش بوده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از بازی بازیکنانش ابراز رضایت کرد. او عراق، کره شمالی و امارات را حریفانی مشکل در مسابقه‌های گروهی جام ملت‌های آسیا دانست. اولین حریف ایران تیم ملی عراق است که دیشب همزمان با بازی ایران با قطر در عربستان سعودی تیم ملی این کشور را 1-0 شکست داد. در رونمایی از اتوبوس‌های ویژه 16 تیم حاضر در جام ملت‌های آسیا، اتوبوس ویژه بازیکنان تیم ملی ایران عنوان شاهزاده‌های پارسی دارد. در پی اعلام رأی فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر تکرار مسابقه ذوب‌آهن با مس کرمان به دلیل اشتباهی داور در قانون داوری، باشگاه ذوب‌آهن که با این اشتباه 1-0 برنده شد به فیفا شکایت کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن برخورد تندی خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم از احتمال اخراج یا تعلیق عضویت مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان خبر داد. کلیات طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. دیشب در هفته 20 رقابت‌های پریمیرشیپ فوتبال انگلیس، منچستر یونایتد در خانه بیرمنگام 1-1 متوقف شد، اما همچنان بی‌شکست در این فصل با 38 امتیاز پیشتاز باقی ماند. منچستر سیتی 4-0 بر استون ویلا پیروز شد و تاتنهام 2-0 بر نیوکاسل. منچستر سیتی هم امتیاز و هم شریعش به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم است و یونایتد 2 بازی کمتر دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 به وقت تهران، دارید مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بود و اگه همین حالا به ما پیوستید به شما سلام میکنم. توی نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید مجله اقتصادی رو بشنویم، اما قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی بعد نیست که سری بزنیم به دنیای خبرها. تازه‌ترین خبرها رو از فرین ناصمی میشنویم.
با سلام. امروز چهارشنبه آلودگی هوا در برخی از نقاط تهران به مرز هشدار و در برخی دیگر از نقاط شهر هم به حالت اضطرار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منطقه های 16 و 19 شهر تهران در حال حاضر در وضعیت اضطرار آلودگی هوا و بقیه مناطق تهران در وضعیت هشدار هستند. مرکز هماهنگی و اطلاع رسانی آلودگی هوا توصیه کرده است بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت و سنگین در فضای باز اجتناب کنند. رئیس موزه ملی ایران میگوید برای تمدید زمان نمایش منشور کوروش در ایران با مسئولان موزه بریتانیا مذاکراتی انجام شده، زیرا تعداد زیادی از علاقمندان هنوز موفق به دیدن این اثر تاریخی نشدند. نمایش عمومی منشور حقوق بشر کوروش متعلق به 2500 سال پیش از 19 شهریور ماه در موزه ملی ایران آغاز شد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقادات روحانیون اصولگرا نسبت به اظهاراتش درباره موسیقی تاکید کرد آنها که کل موسیقی را مطرود می‌دانند علم به موسیقی ندارند. آقای رحیم مشایی که در جمع هنرمندان استان البرز سخنرانی می‌کرد با اشاره به اینکه عده‌ای گمان می‌کنند موسیقی تنها بادا بادا مبارک باد است، تاکید کرد موسیقی یک علم دشوار با حساب و کتاب و شامل ساز، نغمه، کلام و ریتم است. آقای مشایی همچنین به فتواهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای درباره موسیقی اشاره کرد و افزود تنها موسیقی لهوی است که حرام است و نه کل موسیقی. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، احمد غلامی سردبیر و علی خدابخش سرمایه‌گذار روزنامه شرق امروز چهارشنبه پس از نزدیک به 20 روز بازداشت آزاد شدند. سردبیر و سرمایه‌گذار روزنامه شرق هر یک با تودیع وثیقه‌ای 10 میلیون تومانی از زندان اوین بیرون آمدند. کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی، فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌الملل و ریحانه طباطبایی از خبرنگاران روزنامه شرق دیگر روزنامه‌نگارانی هستند که از 16 آذر تا به حال همچنان در بازداشت به سر می‌برند. زنان نماینده مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از تأثیر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، زنان نماینده مجلس در این نامه اعلام کردند از آنجا که مبلغ مربوط به یارانه خانواده‌ها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود، خانواده‌هایی که مشمول تعریف خانواده بدسرپرست هستند دچار چالش و مشکل جدی شده و زنان و کودکان در این خانواده‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. و خبر آخر این که هیئت رهبران کشورهای غرب آفریقا امروز چهارشنبه در حالی ماموریت خود را در ساحل آج به پایان برد که لوران بگبو رئیس جمهوری این کشور همچنان حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. هیئت اعزامی رهبران 12 کشور غرب آفریقا به آقای بگبو هشدار داده است که در صورت کنار نرفتن از قدرت با احتمال حمله نظامی از خارج روبرو خواهد شد. مناقشه بر سر نتایج انتخابات اخیر در ساحل آج نارامی‌های گسترده در این کشور را به دنبال داشته است. حسن وتارا از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان برنده اصلی این انتخابات شناخته می‌شود. با این حال لوران بگبو رئیس جمهوری کنونی این کشور حاضر به واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت نیست.
ممنونم. تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را از فرین ناصمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به مجله اقتصادی رادیو فردا که بعد نیست یه وعده دیگه هم بدم. برنامه این هفته بسیار بسیار برنامه شنیدنی هست که توسط آرش حسن نیا تهیه شده. بهتون پیشنهاد می‌کنم این برنامه رو گوش کنید. بعدش که تموم شد 2042202111141 دست ندید، زنگ بزنید نظرتون رو درباره این برنامه بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. خیلی ممنون، خداحافظ.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنی ها میزبان شما در این مجله اقتصادی هستم با آنچه در هفته گذشته بر اقتصاد ایران رفت.
بعضی فکر میکردن نشدنیست، هی متوقف کردن، شدنیست.
و آنچه در انتظار اقتصاد ایران است،
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
ده روز پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همچنان صفحات و برنامه‌های اقتصادی رسانه‌های فارسی زبان پر است از تحلیل‌ها و اخبار مرتبط با این برنامه. هرچند برخی از منتقدان صاحب نام این برنامه در ایران همچون محسن رنانی خودخواسته و فریبرز رئیس‌دانا ناخواسته از نقد این قانون و برنامه باز ماندند. دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در سالهای اخیر بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن یارانه ها انتقاد می کرد، پس از اجرای این برنامه در صفحه فیسبوک خود با نوشتن متنی انتقاد از این برنامه را تعطیل اعلام کرد. آقای رنانی در این یادداشت دلیل خود از تعطیل کردن نقد به برنامه هدفمندی را اینگونه توضیح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن یا تعویق اجرای این برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرایط اجرای آن سخن گفته است، اما با این حال نتوانسته دولت را در تعویق یا توقف هدفمندی یارانه‌ها مجاب کند. آقای رنانی گفته حال که اجرای هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده، شکست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه رقم خواهد زد. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در این برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آینده این طرح بی‌اعتماد کند خسارت بار خواهد بود. آقای رنانی اذعان کرده در این مرحله نقد دانشگاهیان کمکی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی کند و این واقعیت‌های اقتصاد و جامعه ایرانی است که آینده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد. آقای رنانی در این یادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمندسازی یارانه‌ها نام نهاده، دو هشدار نیز داده است. اولان که از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراضها عقب نشینی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته ی آقای رنانی در آن صورت تنها تبعات منفی تر یعنی تورم فزاینده بر مردم تحمیل خواهد شد. دومین خواسته ی این استاد دانشگاه از دولت این بوده طرح را پلیسی نکند، چرا که به گفته ی محسن رنانی اقتصاددان نهادگرای ایرانی امنیتی و پلیسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و دیگران پیشتر از اجرای طرح گوش شنوایی نداشت، در همین ده روز دو هشدار آخر او نیز شنیده نشده است. یکی از پیامدهای اولیه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دلیل انتقاد تند و تیزش از این طرح در تلویزیون فارسی بی بی سی بازداشت شد. نقدی اینچنین:
این روشی که دولت احمدی نژاد گرفته پیامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی نداره، پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداره. اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه، به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونه کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چهارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخش‌هایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این بسیار مردم هست.
از سوی دیگر عمده تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است.
نظارت بازرسی هم که خب هم خود اصناف سازماندهی کردن، هم تعزیرات سازماندهی کرده، انبارا رو می‌ریزن بیرون دیگه، ما بدون تعارف و شوخی دیگه کار ما آماده هستیم.
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گریخته کامیونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بران داشته تا قول‌ها و وعده‌هایی برای آنها داشته باشد تا شاید تبعات طرح هدفمندی یارانه‌ها کاهش یابد.
خواستم خدمت کلی همکاران عزیزم، رانندگان محترم، مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با این وضعیتی که پیش اومده، گرونی گذاره، هیچ راهی جز اعتصاب وجود نداره. هر کجا هست سعی کنید ماشینتون رو بگیرید کنار، پارک کنید. به خاطر همین خود به خود وضعیت بهترازی خواهد شد. من البته شنیدم که اعتصاب در بنادر، بندر عباس، تبریز، بندر بوشهر، اصفهان وجود داره.
تعرفه های کرایه های حمل کارهای برون شهری و ترانزیت کامیون رو اومدن 15% افزایش دادن. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشه، لوازم یدکی و لاستیک کامیون و نمیدونم مکانیک و این چیزا رو میخوای چجوری جبران کنه؟ اصلا نمیصرفه.
پس از این اعتراض ها سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران از 1/10 شدن تعرفه واردات تایر خبر داد.
تعرفه گمرکی 60% لاستیک های وارداتی که عمدتا سنگین هست
به 6% تقلیل پیدا کرد.
شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و ترابری نیز از تسهیلات 800 میلیارد ریالی دولت به کامیونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزایش 15% کرایه های حمل و نقل بار و مسافر به تصویب رسید. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این 10 روز با تشدید نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی نیز همراه بود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از بابت ادامه پرداخت یارانه به ارز و افزایش واردات که پیامد آن نابودی تولید داخلی بود، ابراز نگرانی کرد.
دولت سالانه در حدود 50 میلیارد 60 میلیارد دلار یارانه پرداخت می کند روی ارز ارزان قیمت و این در واقع هزینه می شود برای واردات کالاها. از یک سو کالاهای وارداتی ارزان وارد می شوند، در نتیجه صنایع داخلی را ورشکست می کنند، از سوی دیگر اشتغال درون مملکت، درون اقتصاد ایران منتقل می شود به کشورهای صادر کننده و این صدور اشتغال و وارد کردن بیکاری. این ناشی از آن است که دولت بیان که نرخ ارز را تصدیق کند، آمده امروز می‌خواهد یارانه را هدفمند کنه. با سنجش‌هایی که در اقتصاد ایران داریم این قضیه رو خطرناک می‌بینیم.
کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم بوستون آمریکا، نیز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ایران نگران بود.
باید توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط یه تیکه کوچک رو نمیشه درست کرد. بزرگترین یارانه‌ای که دولت داره پرداخت میکنه هم یارانه ارزه، یعنی قیمت دلار بایستی حداقل 2 برابر این مقدار باشه. اگر که مثلا ارز در همون زمینه شناور میشد بسیار کمک بیشتری میکرد. قیمت این کار، یعنی هزینه این کار، پرداخت خواهد شد توسط ملت ایران. منتها آیا فوایدش هم خواهد اومد؟ به نظر من فوایدش خیلی کم خواهد بود.
حال این نگرانی ها تشدید خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تایر، تعرفه واردات برخی میوه ها و 2 محصول صنعتی نیز کاهش یافته تا سریال ادامه واردات، این بار با کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان ایرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیلی گرانتر تولید کنند، پایانی دردناکتر داشته باشد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در میانه هیاهوی به پا شده از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و کشمکش های رسانه‌ای پس از آن، بحث بر سر تصویب برنامه 5 توسعه جدی‌تر شده و البته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعدادی از دانشگاهیان و نخبگان علمی ایران را گرد آورد تا شخصا تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند. حال رسانه‌های دولتی در ایران موظف شدند تا به این توصیه‌ها و لزوم تدوین الگوی مورد اشاره و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
این باید اتفاق بیفته و انشاءالله این خواهد شد. یعنی مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، این یکی از مسائل کلان ماست.
خانم پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپولیتن لندن، همراه با مجله اقتصادی رادیو فرداست. خانم علیزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس در برایتون بریتانیا است، مشاور سازمان بین المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم علیزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبیقی بسیاری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی در ایران، ترکیه و مصر انجام داده است. سلام خانم علیزاده.
بله سلام علیکم.
خانم علیزاده، مفهوم توسعه و تفاوت‌های اون با رشد اقتصادی گویا هنوز در میان سیاستمداران این دو مفهوم آگاهانه یا ناآگاهانه به یک معنی گرفته میشه. اگر ممکنه ابتدا این دو مفهوم رو توضیح بدید و بفرمایید که چه تفاوت‌هایی با هم دارند.
این از اولین درس‌هایی هستش که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح میشه. وقتی ما از رشد اقتصادی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که درآمد ناخالص داخلی یک کشور چقدر در طول سال بالا میره. این میشه رشد اقتصادی. و اینجا منظور ما بیشتر اینه که چقدر تولید کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم دیگه ای که جامع تر از مسئله رشد هست، مسئله پیشرفت و توسعه اقتصادی. وقتی ما از توسعه اقتصادی صحبت میکنیم، منظور ما یه چیزی هست که در حالی که رشد رو شامل میشه، ولی جامع تر از رشد اقتصادیه. مثلا یکی از معیارهایی که برای پیشرفت استفاده میکنن، ضریب توسعه انسانی که سازمان ملل از این ضریب استفاده میکنه. و مثلا این ضریب، ضریبی که 3 تا عنصر درش وجود داره. یکی عنصر خود درآمده، ولی بحث بر اینه که درآمد سرانه که رشد اقتصادی اون رو ایجاد میکنه به خودی خود یک شاخص کافی نیست، به خاطر اینکه مسئله توزیع درآمد نادیده میگیره. یعنی اگه درآمد متوسط بره بالا، معنیش این نیست که همه کس درآمدش انقدر رفته بالا. دو تا شاخص دیگه که سازمان ملل اضافه کرده، بگیم یکی طول سنه که متوسط سن در کشور چقدره، و دیگه اینکه مقدار تحصیلات در چه حد.
خانم علیزاده، توسعه اقتصادی چقدر با سایر حوزه های و شاخص های سیاسی و اجتماعی درگیر هستش و چقدر ما مفهوم توسعه رو صرف نظر از شاخص های اقتصادی در اون حوزه ها جستجو میکنیم بر اساس ادبیات توسعه در دنیا؟
هیچ نوع تعریف بالاخصی برای توسعه اقتصادی وجود نداره. بستگی می‌داره که چه کسی این رو تعریف کنه. ولی مثلا اقتصاددان‌هایی هستن مثل آمارتیا سن که معتقدن که توسعه اقتصادی شامل بیش از این میشه، شامل آزادی انسان میشه برای انتخاب در نوع زندگی خودش. بنابراین گفتم هیچ تعریفی وجود نداره که بگیم یگانه است. بستگی به اقتصاددانی که تعریف می‌کنه داره. ولی تعریف اقتصادی می‌تونه بسیار جامع بشه، می‌تونه شامل نه فقط رفاه اقتصادی، بلکه رفاه سیاسی، آزادی‌های مدنی و خیلی مسائل دیگه بشه.
با این حساب خانم علیزاده، این تلاشی که در ایران در این چند ماه اخیر که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوین یک الگوی، اونطور که گفته میشه الگوی توسعه اسلامی و ایرانی، میتونه یک تلاش معقول و منطقی به نظر برسه با این تعریف شما، درسته؟
معقولیتشو نمیدونم، بستگی به این داره که چقدر این برنامه‌ها با همدیگه منسجم باشن. چون برنامه دولت آقای احمدی نژاد تا کنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبودن. یعنی این برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای هر برنامه یا هر سیاست اتخاذ شدن. مثلا این یارانه‌ها برنامه بود زمان حتی آقای رفسنجانی مقدار زیادی کاسته بشه و اینا نشد و بعد ناگهان تصمیم گرفتن که یارانه‌ها رو مثلا ناگهان تغییر بدن، در زمانی که رشد افزایش قیمت و تورم در ایران بسیار بالاست. حالا اینکه منتفی کردن این یارانه‌ها یا کم کردنشون چه اثراتی خواهد داشت رو باز پیامدهای اینها رو کسی در نظر نگرفته. نیست در ایران انسجام برنامه‌ریزی مطرح نیست و برنامه‌ها خیلی به طور سیاسی اتخاذ میشن. اینکه ما بتونیم پیش بینی بکنیم که اینا چقدر میتونن موفق باشن یا نباشن بسیار کار سختیه. تغییراتی که آقای احمدی نژاد میخوان بدن و با یک تاکید بیشتری بر نقش بازار، خصوصی سازی و تاکید بر همین رشد، به نظر میاد که باز اینا مثل شرکت‌های قبلی که ناگهان قصد در توزیع درآمد داشت، اینا هم ناگهان قصد در رشد اقتصادی داره و این ناگهانی بودنه که سوال انگیزه. مثلا اگه ما به کشوری مثل چین نگاه بکنیم که خب الگوی بسیار موفقی از توسعه رو مطرح کرده بدون که الگوی غربی باشه، ما اگه نگاه بکنیم به توسعه چین ببینیم که اولا که اینا به هیچ وجه به اون الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پیشنهاد میکنن واقعا هیچ نوع شباهتی نداشت، واقعا یک برنامه چینی بود. و یکی از مشخصات این برنامه که اینها رو بسیار موفق کرد در نظر گرفتن پیامدهای این سیاست ها بود و بسیار این اتفاقات آهسته افتاد. یعنی مثلا چین برخلاف آنچه که صندوق بین المللی و یا بانک جهانی پیشنهاد میکنن که شما باید به سرعت خصوصی سازی کنین، اصلا خصوصی سازی رو اونچه انجام نداد، بخش دولتی رو حفظ کرد، بخش خصوصی اول خیلی کوچیک بود، خیلی آهسته آهسته رفت جلو. توی ایران اتفاقاتی که میفته به سرعت میفته و بیشتر بر اساس یک تفکر سیاسی میفته تا بر اساس یک تفکر معقول درازمدت اقتصادی. و اینو که باز میگم فلسفه مطرح نیست، چگونگی مطرح کردن و پیاده کردن فلسفه‌های اقتصادی هست که در ایران اشکال ایجاد میکنه.
خانم علیزاده، به تجربه کشور چین اشاره کردید و اتفاقا اون رو توسعه نامیدید با همون تعریف جامعی که شما از توسعه میکنید و اینکه به هر حال شاخص‌های کیفی هم در بحث توسعه مطرح هستش علاوه بر شاخص‌های کمی که از اون تحت عنوان رشد نام میبرید. شما آیا واقعا کشور چین رو ما باید یک کشور توسعه یافته بنامیم با توجه به سطح آزادی بیان یا سطح آزادی احزاب و گروه‌های های سیاسی، یا اینکه اون کشور رو باید یک کشور رشد یافته در برخی از شاخصهای اقتصادی اطلاق بکنیم؟
چیزی که من میتونم بگم اینه که بعد از این رشد عظیم اقتصادی چین، یک سوم از فقرای جهان کم شدن. خب این موفقیت جهانیه که شما بتونید یک سوم مردمی که نمیتونستن به اندازه کافی غذا و مسکن و بهداشت داشته باشن رو از اون حالت در بیارید. اما اگه شما سوال بکنید که آیا واقعا چین کشور پیشرفته شده، خب اون وقت جواب این خواهد بود که چین تا اونجا هنوز خیلی راه درازی رو در پیش داره. اما اگه بپرسیم که چین آیا در این سالها پیشرفت اقتصادی کرده یا نه، خب بیشک کرده. شما وقتی که بتونین 1,000,000 مردم گرسنه رو از گرسنگی نجات بدین، خب این پیشرفته واقعا. درسته که ممکنه چین دارای آزادی های سیاسی هنوز نباشن مردمش، ولی نمیشه گفتش که از اونجایی که شروع کرد از سال 79 تا سال مثلا 2011، خب چین بیشک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نیست که این پیشرفت ها هنوز در چین همراه با باز کردن فضای سیاسی نبوده. شکی نیست که هنوز عده زیادی از این پیشرفت ها باختن در این پیشرفت ها. شکی نیست که تساوی درآمدها بسیار کمتر شده، عده خیلی ثروتمند شدن، عده خیلی فقیرتر هم موندن. شکی نیست که این اتفاقاتی که افتاده با خودش یک سری پیامدهای منفی هم داشته. ولی در مورد چین ما نمیتونیم انکار کنیم که پیامدهای مثبت بیش از پیامدهای منفی بودن.
خانم علیزاده، ما گاهی شاهد این هستیم که بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان در جمهوری اسلامی اشاره میکنند به الگوی توسعه چین به عنوان یک الگوی مناسب برای ایران، اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بیشتر اونها رو باید در قالب اقتصاددانان نزدیک به اصلاح طلبها دسته‌بندی کرد، معتقد هستند که این انتخاب آگاهانه‌ای هست از سوی محافظه‌کارها برای اینکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی بشه بدون در نظر گرفتن شاخص‌های دیگر از جمله آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های بیان و سایر آزادی‌هایی که در کشورهای توسعه یافته شاهد اون هستیم. شما چه فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید که تأکید بر الگوی چینی توسعه به عنوان یک الگو در ایران به همین مفهوم هستش، یا اینکه می‌تونه الگوی مناسبی باشه برای توسعه یافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی میشه؟
اصلا من الگوی چینی رو برای ایران غیر قابل اجرا میبینم و اینو شما از هر اقتصاددانی که سوال کنین به شما فکر کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم خیلی آشکاره. چین توسعهش بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود، کارگر روزی دلاری. ایران و تمام کشورهای نفتخیز و تمام کشورهایی که داره منابع زیرزمینی هستن، ساختار اقتصادیشون قیمت کارگر رو بسیار بالا برده. اصلا اون الگوی چینی برای ایران غیر قابل اجراست. الگوی اقتصادی که نمیشه رفت و از اینجا گرفت، با ساختار کل یک جامعه با در رابطه هست. اصلا ایران نمیتونه کشور صادر کننده مواد صنعتی به شکل بشه به جهان، برای که قیمت کار در ایران بسیار بالاست. این جواب اول که اصلا اون الگو قابل اجرا نیست که ما بخوام درش بحث کنیم. ولی شکی نیست که در ایران دولت تاکیدش بر الگوی چین به خاطر این نیست که اون الگو رو اصلا میتونه پیاده کنه یا بخواد پیاده کنه یا توان پیاده کردنش داشته باشه. سعی بر اینه که بیشتر بگن ما به رشد اقتصادی اهمیت میدیم که به نوعی آزادی‌های سیاسی رو سرکوب کنن.
خب خانم علیزاده، پیش از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم، اگر موافق باشید بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو بشنویم در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
مشکلی نیست،
مناسبه. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اولا کلمه پیشرفت رو ما با دقت انتخاب کردیم، تعمدن نخواستیم کلمه توسعه رو به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد، التزاماتی با خودش همراه داره که احیانا ما با اون التزامات موافق نیستیم. ایرانی بودن چون طراحان اون متفکران ایرانی هستن، کاملا وجه مناسبی است برای عنوان ایرانی. یعنی ما این رو از دیگران نمیخوایم بگیریم، ما میخوایم خودمون بنشینیم اون چرا که مصلحت میدانیم، این رو لازم میدانیم، مصلحت کشورمون میدانیم، آیندهمون رو میتوانیم با او تصویر کنیم و ترسیم کنیم، این رو در یک قالبی بریزیم. بنابراین ایرانی است. اسلامی است. خب به خاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش‌ها، شیوه‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت. یعنی تکیه ما به مفاهیم اسلامی است و معارف اسلامی است. ما یک جامعه اسلامی هستیم، یک حکومت اسلامی هستیم و افتخار ما به این است که می توانیم از منبع اسلام استفاده کنیم.
خانم علیزاده، شما مطالعات فراوانی داشتید بر روی اقتصاد کشورهایی که از جهاتی با ایران تشابهاتی دارند، مثل ترکیه، مثل مصر. آیا در این کشورها الگوی توسعه الگویی بوده که با مفاهیمی ایدئولوژیک یا مذهبی مثل الگوی اسلامی ترکیه‌ای مثلا یا اسلامی مصری مخلوط باشه و الگوی خاصی رو با این ویژگی‌ها که ما امروز شاهد شنیده شدن و گفته شدنش هستیم که الگوی توسعه ایرانی اسلامی است، آیا اونجاها هم این اتفاق مشابه افتاده؟
اصلا الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود نداره، چون چیزی که ما از اقتصاد اسلامی میدونیم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه تولیدی. بنابراین ما الگویی نداریم که بخوام از اسلام برای تولید استفاده کنیم. پیغمبر در زمانی حضور و وجود داشته که اصلا فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگه بخوام به کشورهایی که الان مطرح میشن مسلمونن و پیشرفت کردن، مثل ترکیه، مثل مالزیا، حالا مصر اشاره کنیم، مصر که اصلا کشور بسیار فقیریه و اصلا الگویش هیچ نوع رابطه با رابطه اسلامی نداره. اما ترکیه خیلی جالبه که اگه شما نگاه بکنیم به تاریخ رشد ترکیه از زمان آتاتورک تا کنون، تا قبل از این دولت جدید حزب رفاه که یک حزب اسلامیه، ترکیه یک اقتصاد بر اساس همون سیاستهایی که خیلی کشورهای دیگه توسعه یافتن پیشرفت کردن، همون اصول اقتصادی که همه هستن، پیشرفت کرده بود. و بعد ترکیه از ایران حتی عقبتر بود تا زمان قبل از انقلاب، ولی خب ترکیه از ایران خیلی جلو افتاد. چون یک فرق ترکیه با ایران این بود که در حالی که اقتصادی ایران یک اقتصاد کاملا داخلی باقی موند و هیچ نوع صادراتی به غیر از نفت نتونست به جهان خارج صادر کنه، اقتصاد ترکیه با اروپا رابطه‌اش خیلی شدیدتر کرد و شروع کرد به فروش کالاهاش به اروپا. و یکی از علتی که اصلا از اسلام و این حزب رفاه در ترکیه اینقدر تونسته پیشرفت بکنه، یکی از عللش، نمیگم تنها علتش، یکی از عللش اینه که ترکیه در یک فازی از توسعه الان قرار گرفته که محتاج کالای خودش رو بفروشه به جهان خارج. ترکیه یکی از کارهایی که تو این سالها کرده رابطه عمیق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش، به خاطر اینه که میخواد به این کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خیلی عقبترن کالای خودش بفروشه. و یک نوع خیلی راحتتر فروش استفاده از ایدئولوژیه. دولت مالزی هم که بازم به هر حال دولت اسلامیه، ولی تمام سیاستاش سیاستهای خیلی متداول کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته، هیچ سیاست اسلامی ما در اقتصادش تو حال مشاهده نکردیم. و حالا من اصلا فکر میکنم همین حرفایی هم که در ایران مطرح میشه که الگوی اسلامی، یا مقدار از نادانیه، نمیدونم، یا از نادانیه، یا اگه فکر میکنیم که از نادانی باشه، از روی صرافت به این مسئله است که با اسلامی کردن این مسئله خب میشه همون دیدگاه های قبلی رو حفظ کرد، همون عدم باز کردن سیاسی جامعه و همون ادامه چیزایی که در اتفاق میفته.
خانم علیزاده، مهمترین الزامات توسعه در ایران را شما چه میدونید؟
آدم در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ما دیدیم اتفاق افتاده در جهان، من کار از بدید خودم ندارم، به اون چیزایی که دیدیم تا کنون، چه برای کشورهای پیشرفته قدیمی اروپایی و امریکا و چه کشورهایی که توی این 30 ساله اخیر وارد بازار صنعتی شدن، از مثلا چین میتونیم نام ببریم، از کره میتونیم نام ببریم، چیزایی که در اینا مشترک میبینیم اینا چی هستن؟ اول سیاسیشو میگم، بعد بحران بوده اقتصادیشو میگم. یکی وجود یک دولت. حالا منظورم از وجود دولت چیه؟ وجود یک دولت یک پارچه که مردم خودشون قسمت از این دولت بدونن. این اصلا اولین لازمشه. قسمت بعدی که خیلی مهمه از نظر اقتصادی، ایجاد جو درستی برای جلب سرمایه خصوصی. این سرمایه خصوصی نترسه که فردا دولت بیاد این رو ملی بکنه. یعنی هر کشور موفقی رو در امر توسعه نگاه بکنیم، از چین گرفته تا کره گرفته، حالا اروپا و امریکا که جای خود دارن، ببینیم چیزی که این کشور اتفاق افتاد، سرمایه گذاری شدید توسط بخش خصوصی بود. تو ایران درست ضد این اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلا وحشت زده است از اینکه بخواد تو ایران سرمایه گذاری بکنه. و الان هم که با این بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچکی هم که وجود داشت عجیب زیر ضربه داره لوح لورده میشه. و شاید قبل از همه اینا حضور وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشه، اگر حضور یک دولت یک پارچه‌ای که یک برنامه طولانی مدت ملیگرایی اقتصادی داره که توام هست با حفظ ایجاد یک شرایط حراست و حفاظت از سرمایه خصوصی با توجه به تکنولوژی مدرن. و نکته آخری که میتونم بگم، اقتصادی که میخواد دروی جهان باز باشه و نبسته.
خانم علیزاده، از این که با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان رادیو فردا هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با آرزوی تحقق توسعه یافتگی هرچه زودتر برای ایران، تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و شبتان سرشار از صلح و آرامش.
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شام و نهار نداری، جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تستیم، ازدواجای قصدی، 2000 ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین، موفقیت تزمینی، موزیک زیرزمینی، دکتر هم نمیخوان، جراح فک و بینی، غیرت سیب زمینی، توسعه سبک چینی،